بسم الله الرحمن الرحیم رو بخونه، یه مقداری از سوره یاسین رو بخونه، مثلا 4 تا 5 تا آیه اول رو میخونه، بعد می نشیند در حالی که رو به قبله است، بقیه سوره یاسین و سوره تبارک رو میخونه، برای سوره قل هو الله احد بر میخیزد، در حالی که استاده سوره قل هو الله میخونه میره رکوع. اگر این چنین بکند شخص، ثواب نماز ایستاده رو به اون میدن. البته اگه کسی از ابتدا تا انتها ایستاده بخونه، اون ثواب نماز ایستاده بیشتر هست، ولی این شخص ثواب نماز ایستاده رو میبره، چون ثواب نماز ایستاده بر حسب روایت 2 برابر ثواب نماز نشسته است. اگر کسی میخواد به حد اقل ثواب نماز ایستاده برسه ولی در این حال نمیتونه و برای سخته که اینجوری بخونه، میتواند به این صورت نماز رو بخونه و ثواب نماز ایستاده رو بهش میدن. این مخصوص این شب ها نیست. فرض کنید در شب عید فطر 1000 تا قل هو الله در رکعت اول وارد شده. خب 1000 تا قل هو الله، اونایی که میخونن میدونن که حدود عرض بود 2 ساعت طول میکشه که شخص ایستاده بخواد بخونه. 2 ساعت ایستادن خیلی ساده نیست، گرچه خدا بیامرزه بعضی گذشتگان رو و مرحوم پدر منو، اصلا واسه 2 ساعت ایستادن و نماز خوندن مثل فرض کنید که نماز قل هو الله خود ماها بود، خیلی واسه سخت نبود، از بس عبادت کرده بود براش عادی شده بود این چیزا، اصلا مفهوم نداشت واسه این سختی ها. ولی خب برای اونایی که حرفه‌ای نیستن، آماتورن و گاهی یه دفعه دست بیاد یه نمازی بخونن، آی بشه نشه، عرض به حضورتون که اینجوری هستند، خب برای اونا 1000 تا قل هو الله ایستاده سر پا حوصله‌شون سر میبره. خب اینا 5 تا 6 تا 10 تا قل هو الله رو ایستاده بخونن، بعد بشینن بقیهشون نشسته بخونن، به اواخر که برسن یه 2-3 تا قل هو الله رو بذارن ایستاده بخونن، بعد برن رکوع، ثواب نماز ایستاده رو میدن. کسی که از ابتدا نشسته بخواند تا انتها، ثواب نمازی بر حسب روایت 1/2 اونیست که ایستاده میخونه. لذا اگه بشود کسی نماز مستحب رو به این شکل بخواند، میتونه به ثواب نماز ایستاده به این صورت دست پیدا بکنه. خب یه صلواتی محبت بفرمایید. خب شب ولادت آقا و مولا حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما که سالها سر به تیره تراب فرو برده و ما خیلی از او در فقه استفاده کردیم و انصافا مردی بود که نسبت به اهل بیت علیهم السلام ارادت می‌ورزید، گهگاه سر درس سخن از بعضی چیزها مثل شفاعت اهل بیت علیهم السلام می‌شد، بی اختیار حالش منقلب می‌شد و معلوم بود که خیلی به اهل بیت صلوات الله علیهم ارادت خاصی داره. ایشون یه روز سر درس به حالت خیلی تأسفی و یه قدری توبیخ به ما طلبه ها رو کرد و گفت این چه جسارتی است که ما متاسفانه داریم نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام انجام میدیم. ما یه قدری حساس شدیم که منظور ایشون چیه. تو مسجد اعظم قم درس میداد ایشون، خب شاید نزدیک 1000 و مثلا خورده طلبه پای درس ایشون بود. ما یه قدری حساس شدیم که منظور این پیرمرد چیه. ایشون فرمود که ما باید توجه داشته باشیم که لقب امیرالمؤمنین لقب اختصاصی اون بزرگواره، و اگر ما این لقب رو به کار ببریم یه احترام میکردیم. این تعبیر، تعبیر امام علی علیه السلام، این تعبیر امام علی، ایشون گفت این تعبیر متخذ از اهل سنته و فیلم درست میکنن، اسم خیابون میذارن و خانوما که گوش نمیدن یه چیزایی از دستشون میره، آیوی صلوات بفرستن. ایشون گفت که این کارها رو که میکنن اگه میخوان از اون حضرت تجلیل کنن، همون لقب اختصاصی اون حضرت رو به کار ببرن. حتی لقب مولا الموحدین این خوبه، امیر المؤمنین مولای موحدین هست، اما همه انبیاء و رسول و همه ائمه علیهم السلام مولا الموحدین هست. امام رضا مولا الموحدینه، یعنی مولای همه موحدانه. ولی حضرت ابراهیم پیغمبرم هست، اسماعیل، حضرت آدم، نوح، نا همه به حضرت بزرگان توحیدن، همه مولای ما هستن، ما زیر سایه همه اونها هستیم. اما مولا الموحدین لقب اختصاصی این بزرگوار نیست، لقب اختصاصی امیر المؤمنین علیه السلامه. و این لقب به جوری اختصاص اون حضرت داره که فقط مفهوم امارت نداره، امارت عادی یعنی پادشاهی، بلکه یه مفهوم دیگری هم داره. در کافی شریف هست که کسی آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه و به حضرت عرض کرد که لما سمی امیر المؤمنین امیر المؤمنین، چرا امیر المؤمنین رو به این نام نامیدن؟ بعد حضرت پرده از یه نکته عجیبی برداشت، فرمود که چون اینایی که اهل ایمانند، این بزرگوار نسبت به اونها یه حالتی داره که علوم الهی رو به اونها میرساند. بعد هم حضرت استشهاد به آیه و نمیر و اهلنا کردن که توضیحش اینجای قدری از اقتضای این مجلس خارجه. یعنی معانی مختلفی داره امیر المؤمنین، فقط پادشاه و فرمای اهل ایمان نیست معناش، بلکه معناش وسیع تر از اینه. و ما این لقب رو نسبت به اون حضرت باید پاس بداریم، باید احترام کنیم، ما باید اینو زنده بداریم و در میان خودمون داشته باشیم. این تذکر رو من از اون بزرگوار دارم و انشاءالله تو این مسجد و تو این محفل ما سعی کنیم این نکته رو نسبت به این بزرگوار همیشه رعایت کنیم. حالا نثار روح مطهر و منور آقا و مولامون حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیاتی که امشب تلاوت کردیم، چه در سوره شمس چه در سه سوره بعدی که امشب توفیق تلاوت داشتیم، بعضی از این آیات نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام اشاره داره. خب این بچه ها بالا سر صدا میکنن، کارشون مانع ما میشه. خب این مادرانشون یه رسیدگی بکنن، یه صلواتی بفرستن آقایون. اما در سوره مبارکه شمس خدای متعال 11 قسم میخوره. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. 11 قسم میخوره خدا تا یه نکته ای رو بگه. اولا قسم ها به چیه و بعدم برای چی خدا قسم خورد. قسم به خورشید و ماه خورده خدا. خدا این چنینه که مخلوقاتش رو موظف کرده که قسم وقتی میخورن، قسمی که بخواد اثر شرعی کنه فقط قسم به ذات اقدس اوست، قسم به هیچ چیز دیگری، قسم به قرآن، قسم به پیامبران، قسم به مقدسات، هیچ کدوم اثر شرعی قسم نداره. اون قسمی که اثر داره قسم به ذات اقدس حق متعالی که والله بالله تالله و امثال این هاست. اما خود خدا قسم میخورد به مخلوقات خودش روی حکمت‌هایی، هم به این خورشید و پرتوی که دار زمانی که روشن میکنه عالم رو، هم هم ماهی که به دنبال خورشید است و به روز و به شب و به آسمان و زمین و به نفسی که خدا به ما داده. و در روایت داره که شمس یه معنای ظاهری داره که همین خورشیده، ولی یه معنای باطنی داره که اون شمس عالم وجود شخص شخیص و نفس نفیس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ماه در عالم همین ماهیست که میبینیم، ولی در این حال خدا در این آیات اراده کرده از ضمناً قسم به ماه کل عالم رو که تمام نور او و هرچه دارد از شمس است، از اون خورشید است. و فرمود منظور از این قمر در اینجا علاوه بر این ماه، این ماه هم هست که این ماه دوم همون بزرگواری است که ما امشب در سالگرد ولادت اون بزرگوار قرار دادیم، یعنی مولای هممون حضرت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدا 11 قسم خورده. در آخرین قسمش هم اینه که خدا به نفس ما قسم خورده. و این که خلاصه خدا راه خیر و شر رو به ما نمایونده، یه مقداری از خیرات و شرور رو توسط عقلش به ما رسونده، یه مقداریش هم توسط پیامبران و حجج الهی به ما رسونده. حالا اینجا خدا قسم میخوره بعد از این 11 قسم که اون کسی که بیاد و این نفسش رو تزکیه کنه، قد افلح من زکاها، اون کسی که این نفس رو بیاد تزکیه کنه این رستگار شد، و قد خاب من دساها، اما اونایی که نفس رو آلوده بکنن اینا آدم های بدبختی. یه چیزی در بین بعضی از افراد رایجه، گاهی تو کتابام هست، تو کتابای درسی بچه هم ضمناً هست و اینو میگن زیاد، با او اینه که انسان ذاتش خیلی خوبه، به سمت کمال میره. اگه انسان رو همینجوری ول کنی به سمت خدا میره، فطرت خداجوی انسان، انسان ها همینجوری به سمت خدا حرکت میکنن. انسان ها خیلی خوبن، اگر بدی هست از بیرون آدم ها رو دستکاری میکنن. این حرف حرفیست که از قرآن و سنت بر نمیاد، این حرف رو بیشتر متصوفه در عالم گفتند و مبناییست که خیلی البته اینو نمیدونن، مبناییست که سرانجام با او میشه پیغمبرها رو یواش دور زد، که بگیم ما الحمدلله نیاز به تربیت شما که نداریم، ما الحمدلله به سمت خدا میریم جلو، راه سعادت رو داریم طی میکنیم. اینجوری نیست. این آیه یکی از این مواردی است که داره نفی میکنه که انسان هم فجور و هم تقوا بهش الهام شده، ولی خلص سر دوراهیه. یه عده‌ای به سمت تزکیه میرن، یه عده‌ای به سمت آلوده شدن میرن. و آماری اگه بخواد در نظر بگیرید، آمار آدمایی که به سمت آلودگی حرکت میکنن بسیار فراوانتر از اوناییست که به سمت طهارت نفس حرکت کردن. آماری اینجوری، انسان نیاز به این داره. خب اما یه قسمتی هم در سوره انشراح هست، این قسمت هم بگم چون مرتبط هست با آقا امیرالمومنین علیه السلام، اینو عرض کنم و بعد انشالله آقای فارسی ما رو به فیض میرسونن. اونقدر خدا امیرالمومنین رو دوست داره، اونقدر دوست داره که اگه کسی نام مقدس اون حضرت رو به زبان بیاره، این رو به عنوان بندگی خودش تلقی کرده. خیلی حرفه ها، ذکر و علیین عباده، توجه کردی؟ خدا اینو مایه ترقی قرار داده. فرمود پیغمبر خدا که این روایت رو سنی هم نقل کرده، شیعه هم نقل کرده، که اگه کسی با توجه بشنود فضائل امیرالمومنین علیه السلام را، خدا گناهانی که این شخص با گوش انجام داده را میامرزه. توجه کنید، اینقدر امیرالمومنین رو خدا دوست داره، لذا به این مداحی ها، به این مدیح سرایی ها، به این شعر اهل بیت خوندن ها، به این ذکر فضائل ها توجه کنیم. ما خیلی نیازمند مغفرت خداییم. یکیش اینه، فرمود هر کس به خاطر خدا بگوید منقبت امیرالمومنین علیه السلام را، خدا گناهانی که او با زبان گفته و بیان کرده را همه رو میامرزه. و کسی که مطالعه کنه، ببینه، بخواند فضائل امیرالمومنین، خدا گناهان چشمش را میامرزه. کسی که بنویسد این فضائل رو تا وقتی که این نوشته باقی است، برای او حسنه می نویسد. ببینید چقدر خدا امیرالمومنین رو دوست داشته، توجه کرد. اما خب این خانم ها که گوش نمیدن، نمیخوان از ثواب همین حرفا برخوردار بشن، چون خود این هم خودی فضیلت امیرالمومنینه. ولی حالا به زورکی که نمیشه به کسی ثواب رسون، نمیخواد ثواب ببره، حتما کار دیگه با ثواب داره بیشتری دارن. خب شما آقایون که دوست دارید بهتر بشنوید، یه صلوات بفرستید. اما سوره انشراح من خیلی مختصر عرض کنم. خدای متعال به پیغمبرش میگه که تو سختی زیاد کشیدی، البته ما تو رو شرح صدر دادیم که تو بتونی تحمل کنی، مشکلات فراوانی داشتی، ولی فإن مع العسر یسرا، بالاخره یه مشکلاتی از تو برطرف شد و آسانی های آمد. خیلی پیغمبر زجر کشید، واقعا خیلی زجر کشید، خیلی زیاد، تا اینکه داستان رسید به فتح مکه. اون شاخ اصلی که مشرکین مکه بودند دیگه شاخشون شکست، یه قدر کار روان شد یه خورده بهتر. حالا خدا به پیغمبر میگه درسته که سختی های قبلی گذشت، اما حالا از اینجا یه سختی دومی رو باید تحمل کن. و اون سختی چی بود؟ این بود که حالا پس از فتح مکه و از بین رفتن ظاهری شرک، چون شرک رفت تو قلب، تو ظاهر دیگه نبود، شرک رفت تو قلب. بعضی از این خبیثا یه بتایی رو درست کردن، خیلی کوچیک، مستوره اون بتای بزرگشون تو خونه داشتن، هر وقت دلشون تنگ میشد سراغش هم میرفتن. خب چون اسمشون قاچاقه، این رو منبر قاچاقه ببریم نمیبریم. خب این عرض به حضورتون که شرک رفت، ولی خدا یه مأموریت دومی میخواد به پیغمبر خدا بده. از قبل به پیغمبر میگه اینم سخته، ولی این سختی هم خدا بالاخره آسانش میکنه برای تو. فانما مع العسر یسر، مال قبلی. اما از اینجا به بعد یه تذکر دوم میده، انما مع العسر یسر. حالا یه سختی دیگری هست، اونم به آسانی تبدیل میشه. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. وقتی تو فارغ شدی از اون سختی قبلی، حالا باید مجدداً خود رو به سختی بیندازی. اون سختی چی بود؟ تو روایت در اون سختی این بود که پیغمبر خدا علنی ولایت همین آقای ما یعنی امیرالمومنین علیه السلام رو اعلام کنه. قبلا بیان می‌فرمود، اما اینا به شکل جلسات خصوصی بود، درسته؟ تو مسجد می‌فرمود 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر بودن. توی جمعی 2-3 نفری می‌فرمود. اواخر عمرش خیلی پیغمبر سعی می‌کرد به امیرالمومنین توجه بکنه، چون میدونست که خیلی به حضرت بی‌توجهن و حتی زاویه دارن. تو روایت داره اینقدر بی ادب بودن نسبت به امیرالمومنین. تو روایت داره که وجود شریف پیغمبر خدا گویا همین بیماری بود که اواخر اون به حضرت عارض شد. آمده بودن عیادت حضرت، اتاق پر بود از بازدید کننده. امیرالمومنین علیه السلام رسیدن. اینا اونایی که چارزانو هم نشسته بودن، 2 زانو نشدن که امیرالمومنین بشینه. حتی نه تنها راه ندادن حضرت بره پیش پیغمبر خدا بشینه، علاوه بر این که داماد پیغمبر بود، پسر عموی پیغمبر بود، اینقدر از پیغمبر خدا راجع به ایشون مطلب شنیده بودن، ولی اونایی که 4 زانو نشسته بودن 2 زانو هم نشدن که حتی جا بشه امیرالمومنین تو اتاق، همینجور سر پا وایساده جا نبود بشینه، که پیغمبر خدا نهیب زدن بهش که آمده این بزرگوار اینجا، شما چرا هیچ واکنش نشون نمیدید؟ اینجوری بودن نسبت به امیرالمومنین. توجه کردین؟ اینجوری بودن. دقت فرمودین؟ اینجوری. و یه کینه های عجیبی داشتن نسبت به حضرت. یه بار خود امیرالمومنین مریض شد، امیرالمومنین مریض شدن و اومدن یه عده به دیدن امیرالمومنین علیه السلام، ضمناً بعضیان بودن، پیغمبر خدا هم آمدن. وقتی آمدن مجلس یه مقدار تکون خورد، حضرت آمدن کنار سر امیرالمومنین علیه السلام نشستن اونجا. داره تو روایت که یه نفر که بعدن بهش میگن اولی، یه اشاره یه تنه زد به رفیقش، گفتش که اشاره کرد که پاشو بگو، چون این دومی حتاک تر بود نسبت به اولی. اولی خیلی آدم قسی القلبی بود، ولی ظاهر رو خیلی سعی میکرد حفظ کنه. توجه کردی؟ این که بعضی فکر میکنن آدم رؤوفی بود، هرگز اینجور نبود. خیلی آدم قسی القلبی بود، ولی خلاصه سیاست داشت. اون یکی کل شق بود و یه آدم حتاکی بود. این به اون یه اشاره کرد، این با صدای بلند گفت یا رسول الله، شما درباره این مریض یه چیزایی گفته بودین، در حالی که ما میبینیم این وضعش از جهت بیماری خیلی سخته، این دیگه از این بستر بلند نمیشه. اونی که گفتین چی بود؟ توجه کردین؟ چون حضرت بارها فرموده بود که امیرالمومنین علیه السلام جانشین منه، لان اون پیشبینی چی بود؟ این داره میمیره. حضرت جواب نداد. تو روایت داره مجددن اولی به او دومی تنه زد، این بار با صدای همچین یه خود رساتر، مثل این که فهمید فکر کرد که پیغمبر خدا جواب نداره، این اشکالش وارده. بار دوم با صدای کلوفتر و همچین یه خود رساتر که یا رسول الله، راجع به این مریض چیزایی به ما گفته بودین، ولی این دیگه کارش تمومه. حضرت وقتی این جمله رو بار دوم گفت، فرمود که انهو لن یموت من هذا، این آقا با این بیماری نمیمیره و نخواهد مرد حتی تملیاه و غیزن، اون نخواهد مرد مگه اینکه شما دوتا او رو از خشم پر کنید، او رو یعنی کاری بکنید که خشم این بزرگوار لبریز میشه، گرچه هیچ واکنشی نسبت به شما نشون نمیده. اینجوری بود وضعیت. خیلی نسبت به امیرالمومنین حساس بودند. و حالا بیان ولایت اون بزرگوار به صورت علنی یه کاری بود که خیلی پیغمبر رو به سختی می انداخت. فرمود فاذا فرغت فانصب، حالا که فارغ شد از شرک مشرکین، خلاص شدی، الان خودتو باید به زحمت دومی بیاندازی. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، اینو به خاطر خدا تو این کارو بیا انجام بده.